مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مساجد به عنوان پایگاه اجتماعی مهم برای عزاداری‌های ماه محرم چگونه می‌توانند در ایام کرونایی به رسالت‌های خود عمل کنند؟ مساجد چه نقشی در ساماندهی عزاداری‌های ماه محرم در دوران کرونا دارند؟ به نام خدا، سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه نقش مسجد در ماه محرم و سفر و ساماندهی آن در ایام کرونایی هستش. همونطور که میدونید در این ایام مجدد پیک پنجم کرونا در کشورمون خودنمایی میکنه و این در حالیه که ما در واقع تقارن پیدا کرده این شرایط فعلی با دورانی که داریم عزاداری های ماه محرم رو شروع میکنیم. سالهای قبل یک سری تدابیری اندیشیده شد برای اینکه عزاداری های ماه محرم در اونها پروتکل ها رعایت بشه. آنچه که شاهد بودیم بعضی از در واقع عزاداران این ماه پروتکل ها رو رعایت نمی کردن یا نسبت به اون کم توجهی می کردن. مسلماً بی توجهی به این موضوعات صرف نظر از موضوعاتی که ممکنه در باورهای افراد وجود داشته باشه میتونه آسیب‌هایی در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشه و از دست رفتن هر کدوم از شهروندانمون و هممیهنانمون هزینه‌های زیاد و سنگینی رو بر کشور تحمیل میکنه، بر اقتصاد کشور، بر خانواده تحمیل میکنه و بعد نسبت بهش حساسیت وجود داشته باشه، به خصوص کسانی که به لحاظ اعتقادی در عزاداری های ماه محرم شرکت میکنند و نسبت به چنین آموزه‌هایی باورمند هستند، قطعا انتظار میره که بسیار جدیتر و دقیقتر نسبت به این موضوع باشند، چرا که از دست رفتن جان یک فرد یا حتی بیمار شدن اون و درگیر شدن یک فرد برای یک دوره‌ای در بستر بیماری بحث حق و ناس رو داره و بحث در واقع تضییع حقوق انسانی و مسائل این چنینی. مهمان محترمی خواهیم داشت در طول برنامه که باشون گفتگو خواهیم کرد، جناب حجت الاسلام حسن آخوندپور به عنوان کارشناس مسائل دینی و یک استاد در حوزه و دانشگاه که باشون گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم باید خدمتون عرض بکنم اگر نقطه نظری داشته باشید در رابطه با این برنامه و حتی برنامه‌های دیگر شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو به گوش ما برسونید. اگر نظراتتون راجع به این برنامه باشه حتما همکاران من در این برنامه نظرات رو میخونن. اگر قابلیت طرح کردن در برنامه‌های آینده داشته باشه به شکل سوال، به شکل موضوع و یا به عنوان اینکه بتونیم دستمایه یه ساخت برنامه قرار بدیم حتما بهش توجه خواهیم کرد. ضمناً برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو و این برنامه رو منتشر می‌کنه. بعد از پخش این برنامه میتونید در این برنامه کاربردی برید برنامه رو فایلش رو دریافت بکنید و در موقع مناسب اون رو بشنوید. اما کم کم باید بحثمون رو شروع بکنیم با مهمان محترممون جناب آقای آخوندپور در رابطه با نقش مسجد در ماه محرم و سفر و ساماندهی آن در ایام کرونا. خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضا. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدمت شما مجری محترم، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و عزاداران ابا عبدالله حسین عرض تسلیت و تعزیت دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آیه آخوندپور، شما اعتقاد دارید که مسجد نقش مهمی در حالا زنده کردن مناسک عاشورایی داره. مقدمه هم که شروع کردید به نوعی تضمین کننده و تایید کننده این گزاره هستش. ما میخوایم از شما بپرسیم که در این شرایط مسجد چگونه میتونه نقش خودش رو در شرایط کرونایی اجرا بکنه و چطور میشه این موضوعاتی که مربوط به حالا سلامتی هست و ابتلایی که میتونه جمعیت وسیعی رو درگیر بکنه، ما به واسطه عزاداری محرم شاهدش نباشیم و به امید خدا به صفر برسه.
همونطور که میدونیم همه به این مسئله واقف هم هستیم، این که امام حسین برای اقامه نماز قیام کردن و خونشون رو جانشون رو برای احیاء اسلام و دین مبین اسلام و قرآن فدا کردن. قاعدتا مسجد که پایگاه فرهنگی و مذهبی ما مسلمان ها هست، برای احیاء این نماز از هر مکان دیگه و هر جای دیگه پیشرو و مقدمتر و مقدستره. ما متاسفانه گاهی وقتی نمیتوانیم مسئله رو حل کنیم، کل مسئله رو، صورت مسئله رو پاک میکنیم، در صورتی که اگر من بلد نیستم مسئله رو حل کنم، از متخصصینش تقاضا میکنم که آقا اینو بیاید کمک ما حل کنیم. این که به خاطر شرایط کنونی، نه الان، شاید سالهای آینده یه سری مسائل دیگه پیش بیاد که ما الان ذهنمون نمیرسه، چنان که چند سال پیش اصلا به ذهنمون نمیرسه یه همچین بیماری بیاد که مجبور بشیم یه با یه همچین شرایطی مساجد رو و مجالس عزاداری رو برپا کنیم. من فکر میکنم اگر اهمیت و ضرورت این که مساجد وظیفه دارن و باید برای احیای امر به معروف و نهی از منکر، اقامه عزای ابوعبدالله، اقامه نماز قیام بکنن، قطعا دنبال راهکارهای مناسب هم میگردیم. یعنی ضمن رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی میتوان عزاداری ابوعبدالله هم در مساجد برگزار کرد. مضافاً بر این که در محرم فقط مساجد نیستن که فعالیت میکنن، تقایا حیاتی که هستن که نوعا در فضاهای باز این مجالس رو برگزار میکنن، خب کمک مساجد هستن در این بحث. من عرضم اینه، چطور در حتی حساس ترین زمانها ما بعضی چیزها رو تعطیل نکردیم، مثلا مغازه ها، بازار روزها، چرا؟ چون اینا نیاز جسمی ما رو برآورده میکنم و لازمه و حیات ما بستگی به این نیازهای مادی داره. بله. همان گونه هم روح ما، دین ما و عقیده ما نیاز داره که سیراب بشه، نیاز داره که این گرسنگی ها و چالش ها پر بشه. مثلا نسل جوان ما نیازمنده به این هست که با فرهنگ عاشورا آشناتر بشه و عجین باشه و اصلا برکت زندگی ما و حتی شفای بیماران ما در همین اقامه عزاها و توسلات هست. مساجد میتوانن با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، با رعایت فاصله گذاری، با زدن ماسک و اینکه مقدار ساعت رو هم یه خود کم بکنن. لزومی نداره از اول اذان که میان برای نماز تا مثلا پاسی از شب تا ساعت 12:01 بخوان اقامه عزا باشه. نه، نماز در حد خودش، عزاداری مختصرتر، منبرها حالا یک ساعت نباشه، ولی خب یک ربع نیم ساعت که دیگه به جای بر میخوره. اینها رو مثلا هم زمان رو مدیریت بکنن عزیزان و سرورانی که متشدی و امنا برگزار کننده این مجالس هستن، هم مکان رو بهداشتی و ضد عفونی بکنن، استفاده از موافقه ها رو بهداشتی بکنن و تمیز بکنن. عرض خدمت شما، حتی المقدور، چون معمولا مساجد یا شبستان و حیات دارن، معمولا مساجد شبستان یا حیات دارن.
بله.
یا مدارس و بوستان هایی در کنار مساجد هستن، از اون فضاها و از این فرصت ها هم میتونن استفاده کنن.
حتی جناب آقای آخوندپور، بعضی از مساجد در واقع بیرون از فضای داخلی خودشون هم محوطه‌ای دارن که قابلیت در واقع پیوست شدن به فضای عزاداری هم داره و میتونن از اون فضا هم برخی مساجد که در کنار حالا مثلا میدانی هستن یا در کنار مثلا یک خیابانی هستن که یک فضای خلوتی هم مقابل مسجد هست، این فضا هم قابلیت در واقع پیوست شدن به این زمیمه شدن برای بحث عزاداری رو داره و میشه خب بهتر فهمید.
من یه نکته بگم.
بله بله.
من فکر میکنم علارغم که تجمع و ازدحام زیاد برای مجلس ابا عبدالله لازمه، به قول یکی از آیات اعظام کیفیت مجالس ابا عبدالله و کیفیت نماز جماعت به کمیتش هم هست، ولی اگر مراکز اینگونه بیشتر بشه تجمع در بعد از حیات کمتر خواهد شد. یعنی اینکه تعداد مکانها و مجالس عزاداری بیشتر بشه، فضاهای باز بیشتری در اختیار قرار داده بشه، این که ما میخوایم تو مثلا 3 نقطه تهران یا 4 نقطه تهران هیئت‌های عظیمی را بندازیم که لازم هم هست، ولی خیلی مراعات بخوایم بکنیم، اگر مکانهای بیشتری رو در نظر بگیریم فکر کنم یکی دیگه از راهکار هست.
خیلی متشکرم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام حسن آخوندپور، کارشناس مسائل دینی و استاد دانشگاه و حوزه. موضوع ما نقش مسجد در ماه محرم و صفر و ساماندهی آن در ایام کرونا است. اما قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، آیتمی آماده شده با عنوان مساجد جهان. دعوت میکنم اون رو شنونده باشید. باز با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
در فرانسه مساجد زیادی وجود دارند، اما یکی از بزرگترین مساجد فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا مسجد بزرگ پاریسه. این بنای با شکوه به منظور تقدیر از سربازان مسلمان جنگ ساخته شده. در ابتدا حمایت مالی این مسجد رو پادشاه مراکش بر عهده داشته، اما در سال 1957 از سوی وزیر خارجه فرانسه به الجزایر سپرده شده. معماری مسجد به سبک اندلوسی مغربی با تزئینات کامل کاشیکاری، چوبکاری و گچبری هست که معماران فرانسوی این بنا رو با الهام از معماری اسلامی شمال آفریقا به ویژه مراکش ساختند. این بنا دارای یک مناره است که ارتفاعش به 33 متر میرسه. در مسجد جامع پاریس از چوبهای گردو و سدر استفاده شده که با اصیل‌ترین اسلوب‌های اسلامی تزئین شده. شبستان مسجد بزرگ پاریس با ستونهایی از جنس سنگ مرمر ساخته شده که در برخی قسمت‌ها 2 یا 3 ستون با 1 سرستون نگهداری میشن و این ستونها با قوس‌های نعل اسبی به همدیگه متصل شدن. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، 8 گوشهای درون گنبدها، مقرنسکاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشوندن بسیار جالب توجهه. این بنا علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخونه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخونه، حمام و فروشگاهه که حاکمتون کاشی‌های حمام و پادشاه مصر منبر مسجد رو هدیه دادند.
خیلی متشکرم از همکارانمون که این آیتم رو آماده کردند و تشکر میکنم. حالا آیتم دیگری هم در طول برنامه تقدیم حضورتون میشه، اما گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای حجت الاسلام حسن آخوندپور، کارشناس مسائل دینی و استاد دانشگاه و حوزه. من میخوام یک سوالی رو از خدمتون بپرسم آقای آخوندپور. برخی از افراد در واقع حالا به واسطه القاعات اعتقادی که بهشون میشه، اما این القاعات در واقع القاعات شبه داری هستش، به این شکل که در واقع میان از باورهای افراد سوء استفاده میکنن و بهشون این گونه القا میکنن که چون شما قرار هست که در این مراسم شرکت بکنید پس بیماری ندارید، پس بیماری بی‌معنا هستش، یا کسی در این مراسم بیمار نمیشه در صورتی که بیمار شدن هم جزء حالا آزمون‌ها و امتحان‌های الهی هستش، انبیا، امامان، پیامبران درگیر بیماری می‌شدن یا بخشی از عمرشون در بستر بیماری قرار می‌گرفتن، یا حتی ممکنه برخیشون بر اثر بیماری از دنیا رحلت می‌کردن. چنین اعتقاداتی به نظر میاد که یک جنبه‌های سوء استفاده گرانه هم داره و بعد از اون حالا اگر خدای نکرده پیک دیگری در جامعه شکل بگیره دستمایه در واقع باز هم ضربه زدن به اعتقادات دینی میشه، به خصوص این دفعه از سمت رسانه‌هایی که ممکنه در خارج از کشور باشن یا اکانت‌ها و فضاهای مجازی که در واقع هدایت میکنن برای اینکه با این اعتقادات این دفعه ضربه دیگه رو بزنن. این اتفاقات رو خود مسجد یا حالا امامان مسجد، متولیان، افراد صالحی میتونیم به اونها اطلاق بکنیم، چطور میتونن کمک بکنن که مردم که حالا خوشباور هستن، اعتقاداتشون قلبی هست، دور بشن از این فضاهای سوء استفاده گرانه؟
ببینید، شیطان یکی از راه‌های فریب دادنش قدم به قدمه. این یه دفعه نمیاد بگه دین و قرآن و اسلام و پیغمبر رو نمیدونم انداداری بذارید کنار، گام به گام میاد جلو. حالا این گام به گام برای افراد مختلف هم فرق میکنه. یه وقت برای بعضی هم میاد که آقا اینجا باید رعایت بهداشت بشه، حق و ناس اگه کسی مریض بشه، عزاداری هم میشه تنهایی برگزار کرد و کلن بحث عزاداری و تجمع در مساجد و حیات مذهبی رو منع میکنه. این غلطه، بالعکسش هم اشتباهه. بعضی هم جور دیگه ای شیطان فریب میده که آقا حالا که ما داریم برای اهل عزاداری ابا عبدالله عشق میریزیم، خود اهل بیت عنایت میکنن و هیچ مریضی در اینجا نخواهد بود. نه، همچین چیزی هم نیست. خداوند هر چیزی رو یک سبب و یک علتی گذاشته. اگه بنده مراعات نکنم، چه در مجلس ابا عبدالله باشم چه در جای دیگه ای باشم، این مریضی رو خواهم گرفت. ولی میخوام بگم که ما یه اعتقادی هم داریم و اینکه خود اهل بیت عنایت میکنن، خود اهل بیت نظر میکنن به عزاداراشون، ولی این به این معنا نیست که من هیچ مسئله بهداشتی رعایت نکنم، هیچ دستورالعمل را رعایت نکنم و مثل سابق خیلی از کارها رو هم انجام میدم. من خاطرم هست خیلی از مواقع تو بعضی از حیات‌ها قبل از این بحث ویروسی که آمده و مریضی که آمده، به بعضی از دوستان مثلا صدای بلند، خیلی بلند دستگاه های صوتی رو میگودم آقا اینا حق و ناسه، چون زیاد این سیستم صوت بلند باشه گوش مردم آسیب ببینه، شما مدیون هستید. شما اگر توی نصف شب بلند شید تبل و سنج بدن کسی از خواب بپره، مریضی اذیت بشه، حق و ناسه. یعنی اون زمان هم من یادم حتی تو مسائل بهداشتی، تو ظرفای یه بار مصرفی که میریختن یا هر چیز دیگری، یا اینکه محیط بسته، درها بسته و اصلا اکسیژن رفت آمد نمیکرد تو این محیط، محیطای خیلی کوچیک، مثلا در قسمت های جنوبشن که خب امکانات کمتره. اینها همه مسائلی بود که من حتی قبل از این مسائل میگفتم خب باید این بهداشت رعایت بشه، فضای باز، فضای مناسب و اکسیژن بیاد داخل محوطه.
متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه یا نقطه نظری داشته باشید در رابطه با صحبتایی که در این برنامه شد، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. اگر نقطه نظری دارید، انتقادی یا پیشنهادی دارید، با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به ایام ماه محرم و متعاقب اون ماه صفر رو در پیش داریم که دو ماه عزاداری هستش که برای ما شیعیان اهمیت خاصی داره، میتونید راجع به اینکه چطور میشه ساماندهی کرد و سازماندهی کرد عزاداری های این ماه رو با توجه به شیوع کرونا، با توجه به انتشار حالا کرونا و پیک پنجم کرونا و اینکه متاسفانه میشنویم در این روزها هر روز قریب به 400 نفر یا نزدیک به 500 نفر فوت میکنن، که ما امیدواریم با نزدیک شدن به این ماه این آمارها هم کاهش پیدا بکنه، میتونید این رو در میون بگذارید. اما یک آیتم دیگری آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله، دعوت میکنم که اون رو هم شنونده باشید و در دقایق پایانی با ما باز هم همراه باشید.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد، مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید. دکتر آرتور، یکی از باستان‌شناسان، می‌نویسد: هنگامی که به دیدن مسجد جامع اصفهان رفتم و زیر گنبدش ایستادم، فهمیدم که کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم. چون زیر این گنبد است که میتوان شاهکار و خلاقیت جاودانه ایرانیان را درک کرد و به زیبایی مسجد و گنبد پی برد. از آن هنگام بارها به مسجد رفته و آن را دیدم. به وفور درباره زیبایی آن سخن گفتم و هر روز بیش از پیش عشق به اصفهان و ایران را در خود مشاهده کردم.
خیلی متشکرم از همکارانمون که آیتم های این برنامه را آماده کردن. آیتم یک مسجد یک محله را هم شنیدید، اما صحبت های پایانی رو با حجت الاسلام حسن آخوندپور، کارشناس مسائل دینی و استاد دانشگاه حوزه پی میگیریم. اما من میخوام آقای آخوندپور از شما تقریبا دیگه به عنوان سوالات آخر خودم این رو بپرسم. اشاره کردید ممکنه بعضی از افراد بخوان از منزل با توجه به درگیر شدنشون، ابتلاشون به کرونا، بخوان این عزاداری ها رو دنبال بکنن، اما ممکنه کسانی هم باشن که رعایت نکنند، ولو حالا بدون سوء نیت، فقط این که کمی غفلت، کمی بیتوجهی میکنن، اما ممکنه حضورشون دیگران رو در واقع متوجه کنه که این فرد الان درگیر هستش. فکر میکنید با توجه به اهمیتی که حالا بحث امر به معروف داره و این در پیام قیام امام حسین هم وجود داره، چطور میشه چنین افرادی رو حالا ارشاد کرد یا دیگران رو توصیه کرد به رعایت حد اکثری دستورالعمل‌های بهداشتی، برای اینکه خب حالا اهدافی که شما میگید و از نگاه شما این اهداف در واقع مهمی است برای برگزاری ها محقق بشه و در کنارش رعایت هم وجود داشته باشه و حالا امر به معروف و نهی از منکر هم با یک شکل و قالب مناسب این ماه صورت بگیره، برای اینکه همه اهداف که عرض شد در واقع محقق بشه؟
عرض خدمت شما، من جوابی که میخوام بدم اول با یک سواله. قبل از اینکه این ویروس و این مریضی شیوع پیدا کنه، آیا تو مجالس عزاداری که برگزار میشد، تو مساجد و خیلی از اجتماعات دیگه، آیا هیچ امر معروف و نهی از منکری نمیشد؟ قطعا میشد. یعنی قطعا یک سری معضلات، مشکلات، غیبت‌ها، تهمت‌ها، رعایت نکردن بهداشت‌ها و مسائل دیگه در مساجد، تکایا و هر مراسم و تجمع دیگه برگزار میشد. چطور اون موقع ما امر معروف و نهی از منکر میکردیم و با رعایت احترام این کار میکردیم؟ الان این وظیفه سنگین تر شده. یعنی این امر معروف و نهی از منکر بهتر شده. من دیدم یک مکانی که خب اونجا مجبور بودن، قیام آمده بودن و متاسفانه بعضی ها این ماسک رو نزده بودن، این خودش یک نوع امر معروفه که یکی دو نفر دم در ایستاده بودن، کسانی که ماسکی نداشتن برخورد بد نمی کنن که آقا وارد نشو، نیا تو، نیندف، همونجا ماسک های تمیز را بهداشتی در اختیارشون قرار می دادن. یعنی خودش این نوع امر معروفه. و وقتی شخص بیاد تو این مجلس، تو این همه ماسک زدن یا رعایت فاصله ها رو دارن یا از مسائلی که لازم هست دارن استفاده میکنن. ساعت‌های دقیق شروع میشه، سر ساعت تمام میشه. یعنی مثلا میگه ساعت 8 شروع کن، یه ساعت و نیم مردم اونجا نگه دارن، بعدن به خاطر اینکه تجمع بشه، نه سر ساعت شروع کنن، سر ساعت تمام کنن، همه اینا رو میشه تذکر داد. من فکر میکنم این بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگه از مصادیق مهمش تو بحث همین رعایت شیوه نامه های بهداشتی و از اون طرف هم دعوت مردم به عرض بکنم خدمت شما که شرکت در اقامه عزا. و نکته مهم و آخری که فکر میکنم لازمه، متاسفانه من پارسال میدیدم متاسفانه خیلی از کسانی که نزورات داشتن نزورات خودشون رو انجام نمیدادن. اگر کسی نظر داره، نظر شرعی یعنی صیغه نظر رو خونده حالا به هر زبانی، اگر نظر داره نظرش رو نمیتونه عوض کنه. بعد یه وقت بنده بانی میشم، مثلا میخوام برای عبدالله یک اطعامی بدم، یک کاری بکنم، اینو میتونم تبدیل بکنم. مثلا قبلا قضا میدادم، حالا بیام ماسک بخرم بدم به مردم استفاده کنم، بیام یه چیز بهداشتی بخرم برای مسجد یا هیئت، یا بیام هزینه دیگه‌ای بکنم که مردم در فضای باز. یعنی اگر مردم بانی هستن، همونطور که بانی برای برنج و گوسفند و چیزهای دیگه میشدن، میتوانن تو مسائل دیگه هم بانی بشن. بله. تو مسائل بهداشتی هم بانی بشن. بله. ثوابش هم قطعا خواهم بود. اما اگر نظر بوده، نظر رو نمیتونن تغییر بدن، نه شرایطش رو، نه زمانش رو، نه مکانش رو، و تا جایی که میتونن با رعایت بهداشت مسائل بهداشتی نزورات خودشون هم انجام بدن و انشاءالله در پرتو این اقامه عزا و این گریه ها و توسلات به اهل بیت این بیماری هم ریشه‌کن بشه. یعنی من میخوام بگم یکی از مسائلی که باعث میشه که این بیماری زودتر برداشته بشه دعای التماس به اهل بیت و امام حسین علیه السلام، توسل به خدای ما. از این دید اگر وارد مسئله بشیم که
خیلی
از مسائل مبارزه با این ویروس توسل به اهل بیت هست، انشاءالله راهکارهای هم پیدا میکنم.
امیدواریم.
خیلی
ممنونم
و شنوندگان عزیز متشکرم.
ممنونم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. صحبت کردیم با حجت الاسلام حسن آخوندپور، کارشناس مسائل دینی و استاد دانشگاه و حوزه. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته، یک بار دیگه عرض میکنم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید فایل اون رو دریافت بکنید و در زمان دیگری هم شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم میکنن که میتونید از اون طریق هم مطالعه بکنید. این برنامه محراب روشن هم با موضوع نقش مسجد در ماه محرم و سفر و ساماندهی آن در ایام کرونا به اتمام رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم. به امید موفقیت و سربلندی برای کشورمون شما رو به خدا میسپارم.
برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شنوندگان ارجمند، به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:15 است. از شوق تو در دلم چه قوغا شده است، از مهر تو این دلم چه شیدا شده است. خو کرده دلم به ذکر زیبای تو و جانم به طلب غرق تماشا شده است. در ساعت 20 برنامه تا لحظه دیدار رو تا تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم و التماس دعا داریم از شما عزیزان.
به نام خدا.